به عنوان خبرنگاری که اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران رو نداره، صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر جاییست که من از طریق اون تحولات اجتماعی رو رصد میکنم. دنبال کردن دو سال اخیرم حس دیگری داشته. نه تنها به عنوان یک خبرنگار، بلکه به عنوان زنی متولد سالهای پس از انقلاب 57 که کودکی و جوانی رو در ایران گذرونده، رصد اونچه پس از شهریور 1401 در ایران میگذره یک شگفتی توامان رو به همراه داره. خوندن روایت زنان و مردان و جستجو در میان تصاویر اونها در شهرهای مختلف، شنیدن پادکست ها و البته گپ و گفت شخصی با شهروندان و صاحب نظران، اما هنوز هم پاسخ قطعی برای این سوال من نداره که چه چیز در این دو سال تغییر کرده. وقتی اخیراً از یکی از آشناهام در این باره پرسیدم، متوجه شدم که شاید سوال رو باید طور دیگری پرسید.
اینکه از زن زندگی آزادی به بعد چی عوض شد، بهتر آدم بگه چی عوض نشد.
زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، شعاری که از کردی به فارسی وارد شد و به زبانهای بیشماری فریاد زده شد. حتی در همین هفته های اخیر، زنان در هند آن را روی پلاکاردی با خود به میان اعتراضاتشان در خیابان برده بودند. شعاری که هر کسی از زن خود یار آن شد.
شروع و قدرت این قیام یه بهت بزرگ بود. حرفا و شعارهایی که واقعا نشونگر یه بیداری واقعی بود و به نظرم زیباترین و پرمعناترینش هم عبارت زن زندگی آزادی بود که خیلی ساده و کامل و حقیقی بود. نشون داد که مردم کاملا میدونن چی میخوان و دیگه زیر بار زور نمیرن.
صداهایی که شنیدید و از این پس میشنوید، شهروندانی در چند شهر ایران هستند که برای حفظ امنیتشون نخواستند هویتشون فاش بشه. دیدبان آزار پلتفرمی آنلاین درباره حقوق زنانه. یکی از ده ها روایتگری که در این دو سال برای این پلتفرم نوشته، اخیراً از مرئی شدن میگفت. مرئی بودنی که از جمله جلوه های اجتماعی اون طرز پوشش و مشخصاً حجابه. حجابی که حالا اجباری بودن اون رو دو سالیست بسیاری بر نمیتابن. حکومت برای اعمالش به شیوه های مختلف زور آزمایی کرده. اما هنوز گروهی میخوان همون باشن که هستن. مثل این زن جوان که هم کارمنده و هم دونده.
تهران محله به محله فرق داره دیگه. یه جاهایی هم نه تزو با حجاب خیلی زیاده و بی حجاب خیلی نمیبینیم، ولی یه جاهایی واقعا انقدر همه بی حجابن و زیبا و خوشتیپ، نه بی حجابی که صرفا یه شال نداره، قشنگ با لباس‌های بسیار قشنگ هستن که اصلا آدم باورش نمیشه که این همون محله دو سال پیشه که تو توش پیاده روی میکردی. حالا باز مثلا من توی این مدت توی شهرهای مختلف ایرانم هی چرخیدم. توی شهر کوچیکم همینه. توی شهر کوچیکم باز آدم ها خیلی به نظر من چشمشون خیلی عادت کرده به اینکه تو روسری نداشته باشی، شالت افتاده باشه یا اصلا شال همراهت نباشه.
و البته این زن جوان که ساکن شهری صدها کیلومتر دورتر از تهران، فضاهای بیرون از شهرها رو هم اینطور توصیف میکنه.
گفتم حالا چه برای دویدن، چه برای کوهنوردی، چه توی طبیعت، یکم که از شهرها دور میشیم که دیگه اصلاً مطلقاً ترسی نداریم. مثلا پیرهن آستین حلقه‌ای تنمونه، خیلی پیرهن راحت و آزادی تنمونه، یا مثلا شلوارک پامونه و اصلاً نگران این نیستیم که حالا نکنیم یا نپوشیم یا نریم رستوران بین راهی غذا نخوریم با همین تیپی که داریم. نگاه رومون هست، نگاه آدم‌ها یکم رومون هست، ولی کسی چیزی نمیاد به ما بگه. خودمونم به همدیگه انگار خیلی نگاه میکنیم و انگار از همدیگه این شجاعت رو وام میگیریم که خب با همیم دیگه، طوری نمیشه.
شجاعت و جسارت مشخصه است که در این مدت از افراد بسیاری درباره اون شنیدم. خصوصا وقتی بزرگترها به نسل جدیدتر نگاه میکنند. نسلی که البته فرزند والدینیه که گویی نمیخوان همون قید و بندها رو به نسل بعدی منتقل کنند و گفتگو رو از همون داخل خانه ها شروع کرده. اونطور که یک روانشناس در تهران برام توضیح میداد، گروه تازه‌ای هم شکل گرفته.
توی یه قشری هم این وسط به وجود اومده که میتونن گفتگو کنن و این توی بچه های جوون من بیشتر میبینمش. واکنش های بچه هایی که مثلا تعدادش ها به دید آماری من به نظرم اینا انگار بیشتر پای گفتگو هستن و میتونن تحمل بکنن که خب تو نارده تو برو رای بده من رای تو این کار بکن من نمیکنم. اینا انگار راحت میتونن بپذیرن. مدارا نیست جنسش یه پذیرش تفاوته.
تغییری که این روانشناس بر مبنای مشاهداتش توضیح میده در رفتارهای دیگه هم نمود پیدا میکنه، مثل این یکی.
اصلا دیگه من نشیدم خیلی وقته که کسی وقتی که حجاب نداره حتی به شوخی مثلا بگه که انقلاب شده یا مثلا شاه برگشته. من اینو خیلی وقت نشنیدم، انگار که اصلا دیگه این جزء اصطلاحات روزمره مثلا مردا مخصوصا نیست که همچین چیزی همچین مطلقی رو به یا به کنایه بگن به یه خانومی.
همه داستان دو سال گذشته نیست. چه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنی یا اینکه پای صحبت شهروندان ایرانی بشینی، پدیده‌های دیگه‌ای هم پررنگ‌تر از بقیه خودنمایی می‌کنه. یکی از اونها گسترش خشمه. خشمی که با فراز و نشیب تحولات در ایران که نوسان‌هاش بعضی موقع‌ها نفسگیر هم میشه، بروز و ظهور پیدا می‌کنه.
این خشمه در واقع خشم نسبت به حکومتی که یه دفعه زده بالا، چون ما تا قبل از این فکر می‌کردیم که اصلا هیچ تأثیری نداریم، مطالبه گریمون هیچ فایده‌ای نداره. شاید اشتباه کنم ولی فکر می‌کنم این اولین باره توی ایران که با مطالبه گری و استمرار مبارزه یکی از حقوقی که زنها نداشتن و یه قانون خیلی سفت و سخت بوده توی حکومت رو تقریبا دارن میشکنن و از بین میبرن و این به آدم این حس رو میده که پس من یه حقوقی هم دارم. اینجوری نیستش که چون تو ایران داریم زندگی میکنیم پس همینی که هست. به نظر من این که برای یه بارم شده یه حقیمون رو تونستیم بگیریم واقعا این خشم رو میاره بالا که پس چرا ما تا الان هیچ کدوم از حقوق دیگه‌مون رو نتونستیم بگیریم.
اگرچه که ریشه خشم و استیصال رو میشه در یکی دیگه از تغییرات بزرگ این دو سال هم جستجو کرد، فشار فزاینده اقتصادی و در نتیجه اون بی‌ثباتی که بر همه عرصه‌های زندگی یک شهروند ایرانی سایه افکنده.
با وجود اینکه همیشه همه استراب دارن که مثلا بنزین چی میشه، تنها چیز ثابت این سالیان قیمت بنزین بوده و باقی همه چیزا داره همینجوری کن فیکن میشه.
نگاهی به قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در طول این دو سال شاید یک شاخص ملموس برای درک عمیق‌تر بی‌ثباتی باشه. پیش از شکل‌گیری اعتراضات 1401 قیمت دلار در بازار آزاد حدود 32,000 تومان بود. نرخی که کمتر از 6 ماه بعد به 60,000 تومان رسید و امروز هم با نوسان‌هایی در همون حوالیه.
این بی‌ثباتیه توی همه چی وجود داره، یعنی از اقتصاد شروع میشه که شما فردا نمیدونین گوشت رو چند میخرین و اینکه سبد خرید ماهیانتون سوپر رفتنتون به سادگی قیمتش یه دو برابر قبل میشه تا اینکه موج عظیم مهاجرت که باعث میشه که شما مدام از دست بدین، مدام شما دارین پولتونو، کارتونو، دوستتونو، رابطه ای که ساختین از دست میدین و این خیلی آسیب زنند است. یعنی آدم ها میگم یا خیلی عصبیان یا توی حالا افسردگی فرو میرن. خیلی توی محافل الان اینطوریه که سلام چطوری شما، مثلا کدوم قرص ضد افسردگی مصرف میکنی یا مثلا کی داریم میریم.
مهاجرت، اون هم یکی دیگه از اون پدیده هایی است که این دو سال دوباره شدت گرفته. بسیاری از کسانی هم که تصمیم به ترک ایران گرفتن نیروهای ماهر و تحصیل کرده هستند. مقصد افراد هم متنوع شده. پرستارهایی که راهی عمان میشن، پزشکایی که به آلمان میرن، نیروی کار ساختمانی که دنبال شغلی در کشورهای شرق اروپاست. پدیده‌ای که دوستی در ایران اون رو بسیار تلخ توصیف میکرد و میگفت موج تازه مهاجرت ایرانی‌ها به کسانی رسیده که کمتر تصور میکردی روزی بار سفر ببندند. اما کنار همه اینها، شجاعت، خشم، بی‌ثباتی، استیصال، من خیلی زیاد از یک پدیده دیگه هم میشنوم. همدلی.
آدم‌ها یا حالا توی تاکسی، نمیدونم، جاهای عمومی، مغازه، پاساژ، کمتر شروع کردن مقابل همدیگه قرار گرفتن و حتی اینکه خیلی هوای همدیگر هم بیشتر دارن. یعنی بارها برای خود من اتفاق افتاده و خیلی ها که میشناسم که کسایی که اصلا نمیشناسیم، آدم های رندوم توی خیابون یه مرتبه مثلا میان بهت میگن که جلوتر ایسته، مثلا نرو یا بپوش یا مثلا دور بزن فلان.
یا اینجا کیلومترها دورتر از پایتخت،
مثلا کسی اومده بهم تذکر حجاب داده و بعد من وایستادم باهاش صحبت کردم و بعد آدم ها مثلا حالا از نگاهشون، از اینکه بعدن اومدن بهم گفتن که آفرین خوب گفتی اینجوری گفتی، یا یعنی که اصلا اومدن و به طرفداری سعی کردن که صحبت بکنن با اون کسی که تذکر داده، این اتفاقا خیلی افتاده برای من. مثلا من که حالا توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، ماها خیلی آدما دلشون میخواد بدونن که خارج از محیطی که دارن زندگی میکنن جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته و به نظرم نیاز به یه جور حمایت و سپورت عاطفی و دلداری دادن به همدیگه هست که نه اینجا هم مثلا ما هنوزم بی حجاب میریم یا اینجا هم ماشاءالله میپوشیم، اینو ما داریم، انگار یه شبکه اینجوری وجود داره.
و آن سوی رفتاری که این زنا از اون صحبت میکنن، مردانی هستند که این همدلی رو تمرین می کنند. مثل این مرد جوان که وقتی پرسیدم بزرگترین تغییر 2 سال اخیر براش چی بوده، این رو به من گفت.
قبلا اگر توی ماشین بودیم و روسری یا شال همسر من می افتاد، من احساس می کردم که او نمی خواد حجاب داشته باشه، اما هزینش رو ما داریم می دیم. خانواده داره جریمه میشه، ماشین همه ما ممکنه توقیف بشه به خاطر خواست او. اما از وقتی که نگاهم به مسئله تغییر کرده، متوجه شدم که در تمام سالیان طولانی گذشته همه ما آزادیمون تضییع شده بوده، اما بخش بزرگی از هزینه رو او پرداخت میکرده. و با این تغییر نگاهی که اتفاق افتاده، من دیگه احساس نمی کنم اگر دارم همراهی می کنم به دلیل بلند نظری من، لطف من یا بزرگواری من یا درک بالای منه، به دلیل اون تغییر درکی که به خاطر زن زندگی آزادی برام اتفاق افتاده، فهمیدم که من وظیفه دارم این شکاف بزرگ هزینه دادن رو تلاش کنم که تخفیف بدم و این شکاف رو کم بکنم.
شاید حجاب و ایستادگی زنانی که مخالف اجباری بودن اون هستند جلوه بیرونی تغییرات اجتماعی در 2 سال اخیر در ایرانه، اما جستجوی در اطرافمون تغییر رو تو لایه‌های مختلف نشون میده. اون آشنایی که نخواست بعد از 1401 فضای کاری پیشین خودش رو تحمل بکنه. دوستی که نخواست در فضای رسمی تئاترش رو روی صحنه ببره یا کنسرت برگزار کنه و همه این فعالیت‌ها رو بدون مجوز انجام میده. فیلمسازی که دوربینش رو بدون طی مراحل قانونی برای ثبت تصویر روشن کرد یا نویسنده‌ای که داره بدون سانسور کتابش رو خودش منتشر می‌کنه.
مقاومت در برابر جریان زندگی که همواره رو به جلو هم هست همیشه محکوم به شکست بوده توسط هر حکومت و نهاد و مسجد و کلیسایی. انگار که ما بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا اینو با عمق گوشت و پوست و استخونمون باور کردیم.
به بیان ساده تر، بسیاری تصمیم گرفتند به جای یک زندگی دوگانه در خانه و اجتماع یکی باشند. خود خودشان، همان گونه که خود میپسندند.